در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکته‌دان عشقی خوش بشنو این حکایت. بی‌مزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس، گویا ولی شناسان رفتند از این ولایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی، جانا روا نباشد خون ریز را حمایت. ای آفتاب خوبان، می سوزد اندرونم، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه برون آی ای کوکب هدایت. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. سلام به همه شما دوستان خوبم. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. همونطور که دیروز هم عرض کردیم، امروز یک ساعت زودتر مهمان خانه های شما شدیم. خوشحالیم که خدمت شما هستیم. انشاءالله خداوند به این وقت محدودی که امروز داریم برکت بده و نکات شنیدنی رو از زبان حاجی رنجبر عزیزمون بشنویم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش
آمدید. علیکم السلام، بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و ارادت.
سلامت باشید. سراپا گوشیم و شرح این غزل حافظ رو به اتفاق دوستان خوبمون خواهیم
چون. این غزل از غزلهای بسیار تر و شیرین حافظ. یعنی اگر حافظ 5 غزل بخوام ازش انتخاب بکنیم، قطعا این غزل یکی از اون 5 غزل خواهد بود. و برخلاف بیشتر غزلها که یک نظم پریشانی داره حافظ، دقت کرده باشید هر غزلی که شما نگاه میکنید هر بیتش به یک موضوع اشاره داره. شاید حافظ جز اولین کسانی باشه که پریشانی به عالم نظم و غزل کشاند، و اینم البته یک اقتباس قرآنی است. چون حافظ نگاه کرد به قرآن، دید قالب سوره های قرآنی یک نظم پریشانی دارن. مثلا یک آیه در تو نماز، یک آیه در تو روزه است، بعد میره جهاد، بعد میره به سمت طلاق و اینها. کمی هستن از سوره ها که یک موضوع واحدی رو تعقیب و دنبال بکنن. حافظم دقیقا همین اقتباس رو داره
تو سایر غزلیاتش.
توی غزلیاتش غالبا نظمش پریشانه، مثل غالب سوره های قرآن.
بله.
و محدودی از اونها یک نظم واحدی داره، مثل معدودی از سوره های قرآنی. یکی از اون غزل هایی که نظمش پریشان نیست و در حقیقت یک موضوع رو تعقیب و دنبال
یک انسجام معنایی داره،
همین غزل زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی خوش بشنوین حکایت. خب اینایی که اهل منقلند و میخوان منقلشون خیلی زود بگیره، میان چند تا حب زغال رو بر میدارن میگذارن رو پیکنیک، یه شعله مختصری که گرفت بعد بر میدارن شروع میکنن به چرخوندن.
بعد
میچرخونن هرچی بیشتر میچرخه این حبه ها، اون نورشون، روشنایشون، پرتوبشون، شعاعشون، انرژیشون هم بیشتر میشه،
گداخته تر میشن
و اون قسمت های تاریک و سیاهشون هم مشتعل میشه، روشن. این خاصیت سیره، خاصیت حرکت. آدمی هم همینطوره، یعنی وقتی به این عالم آمد یک مختصر نورانیتی خدا بهش داد به نام فطرت. حالا اگر این انسان اهل سیر شد، اهل سلوک شد، اهل حرکت شد و دور خدا گشت، هرچه بیشتر به چرخش و گردش و سیر در بیاد، اون نقطه های تاریک و مبهمش هم آرام آرام روشن و روشن تر میشه. چطور اون حبه زغال قبل از چرخش یه قسمت های تاریک و سیاهی داره، بعد از چرخش همون قسمت های تاریک و سیاه روشن و روشن تر میشه؟ انسان هم همینطوره، قبل از سیر و سلوک یک چیزهایی براش تاریک مبهمه، یک قضاوت هایی داره که نارواست، درست نیست، اما هرچی بیشتر سیر و سلوک میکنه اون قسمت های مبهم و تاریک براش روشن میشه.
بله.
غزلیات حافظ در حقیقت شرح سلوک حافظ هست، شرح سیر و احوالات روحی و عرفانی حافظ هست. در هر حالتی که بوده غزلی یا غزلیاتی سروده، لذا یک انعکاس خوبی هست از حالات یک سالک. لذا شما تناقض در دیوان حافظ زیاد میبینی، یعنی گاهی وقتا تو یک غزل یک چیزی میگه، تو یک غزل دیگه دقیقاً مقابلش میگه،
نقطه مقابلش.
بعضی‌ها خیلی شروع میکنن به توجیه کردن در حالی که اصلا نیاز به توجیه نداره. این انعکاس حالات حافظه، در یک مقطعی واقعاً یک چیزی براش تاریک بوده ولی در یک مقطع دیگری همون چیز تاریک براش کاملاً روشن شد. مثلا ببینید در همین غزل میگه بیمزد بود و منت هر خدمتی که کرد، یا رب مباد کس را مخدوم بی‌عنایت. میگه ببین هرچه نماز خوندم، روزه گرفتم، ذکر گفتم، شب زنده داری کردم، ابدا هیچ خبری از اون عالم نشد، نه مزدی، نه پاداشی، نه عنایتی، نه توجهی. همین حافظ در یک جای دیگری میگه که تو بندگی چو گدایان
به شرط مزد مکن.
که خواجه خود روش بنده پروری دانه. تناقض نیست، حالاتشه. این قبل از اون حالته براش تاریک بوده، فکر میکرده که هر کاری میکنه خدمته و اون خدمت باید در کنارش پاداشی باشه. توجه میکنه بعد به یه نقطه میرسه که نه، اصلا اینا خدمت نبود که بخواد به دنبالش پاداش باشه، و اگر عبادت بوده اون میدونه با عبادت چجوری رفتار بکنه، شما نمیخواد براش تعیین تکلیف و تعیین وظیفه بکنه. یا مثلا در همین جا میگه زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، من از خدا شکوه دارم، شکایت دارم. در یک جای دیگه میگه لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ عشق بازان چنین مستحق هجرانه. این تناقض نیست واقعا، این الان در یک شرایطیه حالش یک چون اقتضایی رو داره، رضا شکایت میکنه، فکر میکنه بعضی چیزا سر جای خودش نیست، ولی بعد میرسه به یه نقطه ای که نه، همه چی روی حساب بوده، روی کتاب بوده. اگر توجه نمی کرده، اگه اعتنا و التفاتی نداشته، یه حساب و کتابی داشته.
توی سیر هرچی که میره جلوتر نگاهش بازتر
میشه. مثلا یه جا دیگه میگه که مثلا پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش با. میگه ما یه استادی داشتیم میگفت که در قلم خداوند هیچ خطایی رخ نداده. بعد میگه بارکالله، چه آدم خطا پوشیه. یعنی کی گفته خطا نیست؟ خطا هست. تو بزرگواری کردی، اغماز کردی، نادیده گرفتی. نه، در سنت الهی هم خطا اتفاق میفت. ولی بعد در یک جای دیگری میگه که نیست در دایره یک نقطه خلاف از کم و بیش که من این مسئله بی چون و چرا میبینم. این سیر کرده، سلوک کرده، یه چیزی که دیروز براش تاریک بود الان کاملا براش روشن شده. پس غزلیات حافظ اگر از این منظر بهش نگاه بکنیم دیگه نیاز به توجیهات هم نداره. مرحوم علامه طباطبایی آرزو کرده بود ای کاش کسی پیدا بشه که غزلیات حافظ رو نه بر اساس حروف الفبا تنظیم بکنه،
بلکه
اساس حالات عارفانه حافظ اگر تنظیم بکنه دیگه تمام این اشکالات و شبهات کنار میاد. سنیار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی خوش بشنوین حکایت. میگه از اون یار من اولا شکر دارم، شاکرم، سپاسگزارم. البته یک شکوه ها و گله هایی هم دارم. اگر تو دنبال دانستن نکات عشق و عاشقی هستی، چقدر خوبه که این حکایتی که من در یک بیت بیان میکنم خوب گوش بدی و نکته های عاشقانه رو و عالم عاشقی رو درک و دریافت کنی. بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. ببینی همون نقطه تاریک حافظ در این مرحله از سلوکشه. یعنی مثل اون زغالیه که هنوز سیاهه، هنوز روشن نشده. چرا؟ چون عبادت رو خدمت میبینه، فکر میکنه هر کس عبادت کرد داره به خدا خدمت میکنه. این نگاه همه ما هستا متاسفانه. ما فکر میکنیم نماز میخونیم داریم به خدا خدمت میکنیم. لذا یک کنکوری شما ببینید، یه جوانی که مثلا در آستانه کنکور هست، نذر، نیاز، دعا، مناجات، نماز، نماز شب، ذکر، صلوات داره که در کنکور قبول بشه. اگه قبول نشد همه اینا رو کنار میگذاره. این فکر میکرد که با نماز و روزه و ذکر و صلواتش به خدا خدمت میکرد،
لذا توقع داشت.
بعضی هستن اصلا حجاب رو کنار میذارن به خاطر یه اتفاقی که براشون میفته. مثلا نظر و نیازی داشته، اتفاق نیفتاده، دیگه نماز که میذاره کنار، هیچ حجاب هم کنار میذاره. این علتش اینه که اینها عبادت رو مثل حافظ خدمت میبینن، در حالی که عبادت خدمت نیست. اگرم خدمتی باشه، خدمت به خودت هست،
خود ما،
به خود شما. ببینید مثل یه بوته گل اگر زیر تابش آفتاب به ادب می ایسته، قامت می کشه، جای دیگه نمیره، این به نفع خودشه. به نفع خودشه. حالا اگر یه بوته گل بگه آقا نمیخوام، من میخوام برم تو سایه، خب برو تو سایه، تو به آفتاب لطمه نمیزنی، خودت پژمرده میشی، خودت خشک میشی. زیر آفتاب بودن، برابر آفتاب بودن، خدمت به خودت هست. توجه میکنه انسان هم وقتی برابر خداوند به نماز میسته، مثل اون گیاهی که زیر نور و تابش آفتابه، داره به خودش خدمت میکنه. این وقتی فاصله میگیره، خودش پژمرده میشه، خودش افسرده میشه، خودش میخشکه. پس عبادت اگر خدمت باشه، خدمت به خود ماست. دقیقا مثل این که یک کسی ماشینش آتیش گرفته، از ماشین دیگری کپسول آتش نشانش رو میگیره که این آتش رو خاموش بکنه. توجه میکنه، این خدمت به خودش داره میکنه با این کار، نه به اون ماشینی که ازش کپسول گرفته. قرآن میگه، این روایت داریم که این نماز مثل کپسول آتش نشانیه. وقت نماز فرشته ها ندا میکنن بلند شید، این آتیش هایی که پشت سرتون از صبح تا ظهر روشن کردید، مشتعل کردید، بلند شید اینا رو خاموش کنید. یعنی نماز کپسول آتش نشانیه. پس تو به من خدا خدمت نکردی، تو به خودت خدمت کردی. این نفع و منفعتش به خودت برمیگرده. آیه چند وقت پیش تلاوت کردیم که آمنو خیرن لکن، ایمان بیارید برای خودتون خوبه. شما اگه ایمان بیاری یا نیاری برای خدا چه فرق میکنه؟ اما برای خودت خوبه. آمنو خیرن لکن، ایمان بیارید برای خودتون خوبه. در یه جای دیگه مثلا میگه روزه بگیرید، لعلکم تشکرون، شاید به شکر برسید. شکر یعنی چی؟ عرب ها به چشمه‌ای که میجوشه میگن عینون شکران، چشمه‌ای که میجوشه. میگه ببین تو وقتی که روزه میگیری، نماز میخونی، عبادت میکنی، یه چشمه میشی، جوشان میشی، خودت میجوشی. دور یه چشمه جوشان جمع میشن، مراقبت ازش میکنن، مواظبت ازش میکنن.
ارزش
داره، قیمت داره. میگه عبادت بکن تا چشمه جوشانی بشی. خب یک قطعه از زمین میشه چشمه، این چه سودی به حال خورشید داره؟ چه نفعی به حال خورشید داره؟ هیچ. باشه نباشه، ولی اگه بخواد باشه، سر تا پا نیازمند خورشیده. توجه میکنه.
بله.
پس این نقطه تاریک حافظه در این مرحله از سلوکش که فکر میکنه هر چی ذکر و دعا داشته خدمت کرده، بی مزد بود و منت، هر خدمتی که کردم نه مزدی به ما داد، نه منت. منت از کردن یه معناش این احسان، نیکی. نه احسانی در کار بود، نه نیکی و اینا.
هیچ
خبری نبود. بی مزد بود و منت، هر خدمتی که کردم. یارب مباد کس را مخدوم بی نهایت. شما وقتی به یکی خدمت میکنی، شما میشه خادم، میشه مخدوم. میگه خدا نکنه انسان مخدوم بی نهایت و بی توجهی پیدا کنه.
گوشه چشم
آره.
یه نگاه
کنایتن میخواد بیه این رب که یه عمری ما برابرش هم راز شدیم، مخدومه، اما مخدوم بی نهایت.
انگار نه.
رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویا ولی شناسان رفتند از این ولایت. رند در دیوان حافظ خیلی جاها معنای ولی خداست. دقیقا هم حافظ معنا کرده منظورش از رند. الان همینجا شما نگاه کنید، میگه رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویا ولی شناسان رفتند
از این.
یعنی رندانی که من میگم، منظورم اولیاء خداست. میگه ببین من شکایت دارم از این خدای چه عالمیه، این چه نظامیه، این چه جهانیه ساخته و پرداخته. اگر از تشنگی بمیری یه جرعه آب بهت نمیدن، آخه این جهانه، این عالمه، این خلقته، این
آبی
چه وضعیه. یک اشاره هم به وجود لازم از تبلفظ داره دیگه. رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویا ولی شناسان رفتند از این ولایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. می از من بشنو، دل به زلف او نبند. بارها گفتیم زلف نماد زیباییه. اون چه که نماد زیبایی باشه وقتی به خداوند نسبت داده میشه، اشاره به جمال حق و زیبایی ها و صفات الهی داره. میگه ببین در زلف چون کمنده، زلف او مثل کمنده ها، اگر افتادی تو حلقه کمند کارت ساخت است دیگه، نه راه پس داری نه راه پیش. کمند اون ریسمانیه که با اون یک موجود رو میبنده. میگه ببین این عشق اگر آمد سراغت، اگر جمال او رو دیدی، اسیرش میشی یا گرفتارش میشی، یا مثل کسی با تناب دست و پاش بسته باشن، نه راه پس داری نه راه پیش.
داره هشدار میده،
ای دل مپیچ، مپیچ نه رو اون طرفی. میگه بابا نپیچ این طرف. ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. فکر نکنی یه کلاهی بد میدن، کلا که نمیدن هیچ، حتی سرت هم گاهی ازت میگیرن، هیچ خبری نیست، خیالت راحت راحت. ما تجربه کردیم. یک نیم نگاهی هم به ماجرای کربلا داره. منی بخوام بگم حافظ وقتی این بیت میگفت به خاطر کربلا گفت و اون حادثه رو فقط مد نظر داشت، ولی میخوام بگم اگر مصادیق این بیت داشته باشه، قطعا یکی از مصداقهای بارز و روشنش اشاره به حادثه کربلا داره. میخواد بگه ببینید اینها مردمانی بودن سر تا پا در کمند عشق حق گرفتار بودن، پیچیده بودند به سمت اون زلف حق، جمال حق، زیبایی های حق. کسی که به سمت خدا به پیچه ها از همه چیز روی میگردانه، پشت به همه چیز میکنه. شما وقتی پشت به هر چیز و هر کس کردی، از پشت خنجر میخوری، قطعا آسیب میبینی. مردم میخوان برابرشون خم و راست بشی، باشون بیعت کنی، دست بدی، تعظیم کنی. اگر به همه کس پشت کنی، فقط به خدا رو کنی، خیلی ها مدعی میشن، خیلی ها مانع میشن، گاهی سرت از تنت جدا میکنن، نکنن هم نمیخوان سرت رو تنت سوار باشه. لذا میگه در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کنجا سرها بریده بینی. بی جرم و بی جنایت. شهدای کربلا چه جرمی داشتن؟ بعیدن من قتلت. اینا چه جرم و جنایتی مرتکب شدن؟ فقط عاشق حق بودن، دل باخته حق بودن، شیدای حق بودن. چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی، جانا روا نباشد خون ریز را حمایت. خون خاری یعنی خون ریز دیگه.
بله،
خونریز کسی که جان انسان رو از انسان میگیره. میگه خدایا تو یه بار به ما نگاه کردی، ما رو کشت مرده خودت کردی، چرا دیگه نگاه نمیکنی؟ چرا توجه نمیکنی؟ این نگاه تو، این چشم تو ما رو کشت. تو وقتی نگاه به ما نکنی، دیگه توجه نکنی، سراغ ما نیای، عنایت و توجه نکنی، میدونی مثل کی میمانی؟ مثل کسی که از این خونریز حمایت بکن. چشمت به غمزه ما را می خون خورد و می پسندی، جانا روا نباشد خون ریز را حمایت. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه برون آیه کوکب هدایت. در نگاه قرآن کریم آخرت روزه، رضا میگه یوم الحسره، یوم التقابون مثلا. این یعنی دنیا شبه، شب سیاه، شب ظلمانیه. میگه در این شب سیاه راه رو گم کردم، چه میشد یک ستاره هدایتی؟ چون بعضی ستاره هستن در شب، چون ثابت هستن میتونن جهات رو خوب مشخص کنن. میگه ای کاش جمال خودت به من نشون میدادی، میشد کوکب هدایت من، من راه خودم رو بیش از این گم نمی کردم. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفسود، زنهار از این بیابان بین راه بی‌نهایت. میگه راه عشق یه راهیست که اصلا انتها نداره، پایان نداره، دریاییست که کرانه نداره. اگر میخوای پا بگذاری اینجاشو بخون، و یعنی من تو رو برحذر میدارم، وین از این بیابان بی پایان و از این بیابان بی نهایت. ای آفتاب خوبان می جوشدن درونم، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت. معمولا از آفتاب سایه نمیخوان، چون آفتاب سایه بره، ولی میگه که ای آفتاب خوبان، یعنی اگر همه خوبان و خوبرویان بگذاریم یک طرف، تو هم بگذاریم یک طرف، تو نسبت به اونا میشه آفتاب، یعنی همه اونا در شعاع تو گم میشن، اونا مثل ستاره میمانن. ای آفتاب خوبان میجوشدن درونم، اصلا سر تا پا مضطربم، ملتهبم، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت. یک ساعتم شده، یک لحظه هم که شده، من رو مورد عنایت و تفقد خودت قرار بده. این راه را نهایت صورت کجا توان بست، کش صد هزار منزل بیش است در بدایت. صورت بستن یعنی تصور کردن. میگه این راه رو نمیشه براش نهایت و پایانی تصور کرد، از همون ابتدایش هزاران منزله. منزل جایی بود که فرود می آمدن در مسیر.
بله،
یک مسیر شاید 50 تا منزل داشت، به هر منزل که میرسیدن فرود می آمدن،
یه جور استراحت.
میگه راه عشق یادت باشه منزل زیاد داره، یعنی خیلی پیاده و سوارت میکنن. این پیاده و سوار کردن هم به خاطر اینه که اون صفات رذیله تو رو از تو بگیرن. میگه اینقدر پیادت میکنن، مثلا میره تو خونه خسته، گرسنه، تشنه، غذا سوخته، میگن حق نداری عصبانی بشی اگه عاشقی. میای مثلا لباس اتو کنی، میبینی اتو سوخته، حرف نباشه، اینجا پیادت میکنه. میای تو خیابون الکی کسی بوق میزنه، حق نداری باش رفتار تندی داشته باشی. میری توی اداره کار یک کسی رو میندازی، اما اون ارباب رجوع طلبکاره، نعره میکشه، عربده میکشه، وظیفته، اگه این کار نکنی علم میکنم، بله این همش منزل های راه سلوکه
که ما رو پیاده کنه،
این جاهای پیادت میکنن، ببینن به هم میریزی یا نه، عصبانی دوباره سوارت میکنن، یه جای دیگه دوباره پیادت میکنن، یه مرحله دیگری، یه عصبانیت دیگری، اینقدر پیاده و سوارت میکنن تا این عصبانیت رو ازت بگیرن، تا این عصبانیت ازت دور بکنن. میگه راه عشق همینطوره، اولش 100,000 منزل داره تا برسه به پایان و آخرش. هرچند بردیابم روی از درد نتابم، جور از حبیب خوشتر که از مدعی رعایت. میگه وقتی تو توجه نمیکنی خب آبروی من میره دیگه، مردم میگن ببین یه عمری برابر خدا خم و راست شد، هیچ نگاهی بهش نکرد، معلومه نپسندیدتش، معلومه نخواستتش. میگه تو با این کارت آبروی منو بردی. هرچند بردی آبم روی از درت نتاب، اما روی گردان نخواهم شد، جور از حبیب خوشتر که از مدعی رعایت. من از تو حتی ستمم ببینم بهتره تا از اینایی که مدعی عشق و محبتن بخوام محبت و عشقی رو ببینم. عشقت رسد به فریاد ور چون به سان حافظ قرآن زبر بخوانی باچار در رعایت. خب در صدر اسلام قرآن ها مثل الان اعراب گذاری نشده بود، بعضی از شخصیت ها بودند که اینها قرآن رو قرائت میکردند و هر کدام هم یکی دو تا شاگرد داشتن، قرائتشون رو به اونا منتقل میکردن، اونا به مردم منتقل میکردن، میگفتن به مردم بگید اینجوری این آیات رو بخون. هر 7 نفر بودن، هر کدام هم 2 تا راوی داشتن، مجموعا میشد 14 روایت. یعنی روایات مختلفی در قرائت آیات ما داریم. مثلا یک قاری میگفت مالک یوم الدین، یکی میگفت ملک یوم الدین، یکی میگفت ملک یوم الدین. حافظ جالبه، اینقدر شوق و اشتیاق نسبت به قرآن داشته که تمام این 14 روایت رو حفظ کرده. یعنی وقتی میرسید به مالک یوم الدین هر سه بچهش رو میگفت مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، ملک یوم الدین. میگه ببین منی که قرآن به 14 روایت میخونم قطعاً به اون روایتی که بوده خوندم، چون بالاخره یکی از اینا بوده. ولی همین منی که قرآن به 14 روایت میخونم، این قرآنم به درد من نمیخوره اگه پای عشق و محبت در کار نباشه. اونی که به قرآن ارزش میده اینه که عاشقانه قرائت بشه. نمازم همینطور، نمازی که بدون عشق باشه، بدون ولایت باشه، بدون محبت باشه، پشیزی ارزش نداره. مثل سفینه، سفینه با چی بالا میره؟ با آتش بالا میره. اگه آتش نباشه که نمیتونه بالا بره. اعمال عبادی انسان، نماز انسان، قرآن انسان هم با آتش عشقی که بالا میره.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. با توجه به فرصت محدودی که داشتیم نکات خوبی رو شنیدیم. یه وقتی از مقام معظم رهبری شنیدم ایشون نقل می‌کردن که از فضیلت های حافظ یکیش اینه که تخلص خودش رو با توجه به اینکه حافظ قرآن کریم بوده حافظ انتخاب کرده، و حالا اینجا هم حافظ اشاره کرده به این نکته. انشالله هممون توفیق این رو پیدا بکنیم که در مسیر تعالیم قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام گام برداریم. برمیگردیم ان شاء الله، همراهتون خواهیم بود. صفحه 118 رو امروز با هم تلاوت می‌کنیم، آیات 58 تا 64 سوره مبارکه مائده. امروز هم تلاوت این آیات رو از حرم مطهر امام راحل تقدیم شما می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باز هم از دوستانمون تشکر میکنیم برای ضبط این تصاویر و مخصوصا از آقای مهدی فروغی عزیز و نازنینمون که با صوت زیباشون هممون محظوظ میشیم. خیلی ممنون و متشکرم. حاجی رنج و اشاره قرآنی رو بفرمایید. انشالله باید خداحافظی بکنیم، خیلی فرصت نداریم.
ببینید، نابترین، صافترین، صافیترین، خالصترین و پاکترین انسان ها اهل نماز بودن، نماز میخوندن. اصلا امیرالمومنین تو محراب نماز به شهادت رسید، در حال نماز به شهادت رسید. ما وقتی که نماز میخونیم همرنگ میشیم با امیرالمومنین. میتونیم هم نخونیم ولی همرنگ میشیم با اشقیا، با ارازل، با اوباش،
جز اونا میشیم.
عقل چی میگه؟ عقل میگه همرنگ خوبان باش یا همرنگ ارازل باش. اگه کسی که باقی چرا شما نماز میخونیم، میگیم چون امیرالمومنین میخون، ما میخوایم همرنگ امیرالمومنین بشیم. بعد عقل غیر از این میگه حالا چرا امیرالمومنین نماز میخون؟ چرا پیامبر نماز میخون؟ چرا فاطمه زهرا سلام الله علیها نماز میخون؟ اینا میخواستن همراه بشن با کائنات، چون اونا میدیدن که تمام هستی در حال نماز، در حال تسبیح، در حال ذکر. میگفتن مرغ تسبیح خوان و من خاموش، همه چی تسبیح خدا بگه، همه چی ذکر خدا بگه، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، من نگم، همه چی در برابر خدا خاکساری بکنه، من نکنم. اینا همراه می‌شدن با تمام کائنات و هستی. همراه شدن با کائنات خوبه یا همراه نشدن، کدوم عاقلانه است؟ شما برخلاف یک رود بخواید حرکت بکنی، آسیب میبینی، لطمه میبینی، خسته میشی. حالا اگه بخوای برخلاف همه کائنات حرکت کنی چی؟ پس عقل میگه نماز بخون تا همون بشی، تا همراه کائنات بشی. لذا قرآن نماز رو کنار عقل میذاره، نمازخوان رو عاقل معرفی میکنه، بی نماز رو بی عقل تعریف میکنه. در همین آیه فرمود اذا نادیتم الی الصلاه، وقتی این جماعت رو به نماز دعوت میکنی، نماز رو به مسخره میگیرن، به بازی میگیرن. بعد میگه ذالک، میدونی چرا اینجوریه؟ بأنهم قوم لا یعقلون. اینا عقل ندارن، اینا شعور ندارن. اگر عقل میداشتن با خوندن نماز خودشون رو همرنگ خوبان میکردند و همراه کائنات میکردند.
بسیار خوب، انشالله هممون همراه خوبان بشیم. چقدر وقت داریم؟ وقتمون تموم شده. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی رنج بر از شما، خیلی ممنون از همراهی دوستان خوبمون. ما فردا انشالله سر همون قرار همیشگی، سر همون ساعت همیشگی حوالی ساعت 13:30 با حضور حاجی فرخزاد عزیز و نازنین خدمتتون خواهیم رسید. حاجی رنج بر دعا بکنن و همه آمین بگیم ان شاء الله.
گفت عشق قدر صد به فریاد، اونی که به فریاد انسان میرسه همین عشق و محبت خدا ان شاء الله دلهای ما رو ظرف محبت اهل بیت قرار.
انشاءالله. چه دعایی بهتر از این؟ بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. یاد و خاطره امام راحل و همه شهدای انقلاب اسلامی رو هم در این ایام دهه مبارکه فجر گرامی میداریم. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما حاجی رنج بر. سپاس گزارم.
السلام علی ائمة الهدى ومصابيح الدجى وآلام التقى وذوي النهى وأولي الهجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وهجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محل لمعرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وهملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته.